بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه رازها. خیلی خوش اومدید. امشب هم شب خاص دیگری خواهیم داشت و موضوع بسیار مهمی که من مدت ها بود دوست داشتم این موضوع رو پیگیری کنیم، بحث حقوق ایران از جوانب مختلف. خیلی خوش اومدید جناب دکتر حسن عباسی. خیلی لطف کردید نشون دادید. بهانه بحث امشب ما جناب عباسی، یعنی برای شروع، من پارسال یک مقاله‌ای در نشریه فورن پالیسی، سیاست خارجی آمریکا، در اومد که در اون در واقع اطلاعات طبقه بندی‌های سابق دیکلاسیفاید میشه و آمریکا اعتراف میکنه که در سال 1988 مستقیم به عراق کمک کرده و در محور شرق بصره اطلاعات کامل رو در مورد حمله ایران میده و شاهد این ماجرام سرهنگ فرانکونا هستش که اتشه نظامی آمریکا در بغداد بوده،
وابسته نظامیه.
بله، وابسته نظامی بوده و این در این عملیات دو سوم شهدای از کنم که شیمیایی ما در این عملیات اتفاق میفته، در این سال و محورای که اتفاق میفته، خود فرانکونا در جبهه فاو و مجنون و شلمچه دائم در حال تردد بود که امشب بخش از مصاحبه که باش داشتیم رو پخش میکنیم. شخص بسیار مهمیه که بعد ما این بحث رو داریم جناب عباسی که ما چرا همیشه تعلل میکنیم. الان این سند چاپ شده، آمریکا خودش اعتراف داره که اطلاعات مستقیمی رو به رژیم بعث میده و به وسیله اون مطلعش میکنه که ایران قصد حمله وسیع در دو محور در شرق بصره داره و عراق اصلا آمادگیش نداشت، قطعا شکست میخورد. تو این مقاله اومده، پشتبند این مقالات دیگه ای بود و خب این یک بحثی قرامتی هست، بحث حقوق ایران هست. این رو ما 15 سال پیش هم در یک مستندی پیگیری کردیم، اون تو بحث شیمیایی ها در طول جنگ بود و کمپانی های آلمانی و اینها، ولی این مقاله تازه در این حدود مثلا یک ساله که در اومده و در این برنامه هم ما در یک مقطعی مصاحبه ای داریم ری مگاورن، در واقع کارشناس سازمان اطلاعات آمریکا که بعدا یک فعال سیاسی ضد جنگ میشه، با شبکه روسیه
راشا تودی
در مورد همین بحث میکنن و موقعیت ایران رو توضیح میده که اگر این کمک آمریکا نمیکرد به صدام قطعا ایران برنده میشد و این آمریکا هم آگاه بود کامل به اینکه صدام قصد داره از سلاح کشتار جمعی استفاده کنه، بمب‌های شیمیایی WMD. سوال من این به بهانه این موضوع می‌خوایم وارد بحث بشیم که چرا ما همیشه اینقدر تعلل می‌کنیم در مورد حقوق ایران. برای کاری که ما نکردیم تحریم اقتصادی میشیم،
بله.
برای کاری که اونا کردن اقدام هم نمی‌کنیم. من در بخش دیگه از برنامه امشب با مارک پری مصاحبه کردم که مارک پری می کارشناس یک این او هم نویسنده کتاب کسوف هستش، اکلیپس، که در ایران ترجمه شده. اون هم در از اونم سوال میکنیم در مورد این مسئله سوال میکنیم که هر دو این افراد هم سرهنگ فرانکونا و هم مارک پری وابسته های دولتی آمریکا هستن. یعنی ما تو این برنامه همیشه عادت داریم فعال های ضد جنگی آمریکا رو بیاریم، ولی این دفعه دو نفر رو آوردیم که دائم تو نیویورک تایمز و واشنگتن پست مقاله دارن. یکیشون که مستقیم در بغداد توی دفتر سازمان سوی بغداد در زمان جنگ فعالیت میکنه، به گفته خودش بین شلمچه و فاو و مجنون تردد میکرده دائم باش، و خب ولی پذیرفت که مصاحبه کنه چون دائم با CNN و اینها مشاورت میده، مصاحبه کنه، بگه پذیرفت مصاحبه کنه. اینم باز یه بحثی هستش که ما باید از ایران میباید حقوق خودش رو بتونه بگیره و باید این تعلل هیچ معنی نداره. یعنی یک فرهنگ باز پس گرفتن حقوق ایران. بحث امشب این هستش که بعد منجر خواهد شد به بحث بزرگتر غرامت و تاریخ این ماجرا که انشالله در این زمینه شما میدونم تحقیقات وسیع انجام داده. خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه و این ایام رو که نزدیک میشیم به فضای روز معلم، شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز کارگر، به این دو قشر عزیز که یکیشون در واقع بانی شعار سال امروز فرهنگ در شعار امسالمون فرهنگ هست و دیگری کارگران که در واقع اقتصاد رو رقم میزنن، تبریک میگیم. این ایام که در واقع ایام گرامی داشته روز کارگر و روز معلم هست رو به این مجموعه عظیم و خدوم و بی‌توقف. مسئله غرامت و گرفتن غرامت امروز به یک فرهنگ در ملت‌ها تبدیل شده و همونطوری که استحضار دارید تبیین غرامت در حقوق بین الملل ابعادی داره، در حقوق کشوری که تعرضی انجام داده یک چارچوبی داره و در حقوق کشوری که باید اون غرامت رو مطالبه کنه. لذا از نظر حقوقی الان شأن خاصی در نظام بین الملل داره و جایگاه ویژه‌ای داره. در ایران کمکاری‌هایی در ساختار وزارت خارجه ما و ساختار دستگاه قضایی ما هست که برمیگرده به مسائل قانون‌گذاری در مجلس و دوم مسائل فرهنگی که در این زمینه وجود داره. به طور مشخص باید اشاره کنم که اولین اجلاس بزرگی که تو این زمینه برگزار شد در سال 1999 در کشور غنا در شهر آکرا برگزار شد که به بیانیه غنا معروف شد در سطح حقوق بین الملل. 1378 در ایران میشه، در ماه آگست اون برگزار شد. غرامتی که برای آفریقا در نظر گرفته شد که تمام کشورهای اروپایی، آمریکایی و انجیو ها بودن، البته از ایران هیچ نماینده دولتی یا نماینده بخش خصوصی شرکت نکرده بود، 777 تریلیون دلار. این عدد رو برای بینندگان عزیز دوباره تکرار میکنم، 777 تریلیون دلار عدد خسارتی بود که قرار شد اروپا و آمریکا به آفریقا بپردازن بابت غارت طلاها، الماس‌ها، منابع روزمینی و زیرزمینی، کشتار انسانهایی که صورت گرفته و انتقال بین 12 تا 20 میلیون برده. عدد 777 تریلیون دلار تقریباً 16 برابر کل بودجه امروز کره زمین. یعنی الان بودجه کره زمین هر 200 کشور روی همدیگه حدود 45 تا 50 تریلیون دلاره، کل بودجه کره زمین. یعنی بودجه آمریکا که حدود 4 تریلیون دلاره تا بودجه ایران که 250 میلیارد دلار در سال بوده دن. یعنی 16 برابر کل بودجه امسال اقتصاد کره زمین خسارتی بود که مقرر شد که باید پرداخت بشه. دو سال بعد در سال 2001 در اجلاس دوربان که علیه ریسیز نجات پرستی و آپارتاید رژیم صهیونیستی اجلاس برگزار شد که تحریم شد توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا و نقد جدی وارد شد، این بیانیه توسط سازمان ملل قطعی تلقی شد، بیانیه دو سال قبل اجلاس دوربان. خب بعد از گذشت 13 سال 14 سال ما امروز میشینیم میگیم که خب خسارت ایران چقدر بوده، خسارتی که در غذایای شیمیایی و مسائل جنگ، خسارتی که در کلیت جنگ و موارد دیگه بود، یا خسارتایی که در دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در کودتای 28 مرداد، در غذایای جنگ جهانی اول و قحطی عظیمی که انگلیسی‌ها ایجاد می‌کنن در ایران و ما تلفات چند میلیونی داشتیم. ما در 120 سال گذشته از انگلیس و از آمریکا خسارتی دیدیم که مطالعات کارشناسی که انجام شده و برآورد خسارتی که صورت گرفته با شاخصهایی که داره، شاخص اول که خب هست نابودی منابع انسانی، کشتار انسانها، در واقع صدمه خوردن انسانها، به بردگی رفتنشون یا در اثر قحطی یا در اثر جنگ نابود شدنشون. بالاخره منابع انسانی هر کشور یه معیاری داره برای اینکه ما سنجش کنیم چه صدمه خورد. بخش دوم منابع روزمینی زیرزمینی مادیه، یعنی طلا، نفت، گاز، نمیدونم منابع روزمینی، منابع کشاورزی، دام، طیور، اینها نابود بشه، اینا هم یه شاخصایی داره. سومین شقی که توی برآورده اینها در حقوق بین الملل دنبال میکنن مسئله اینه که فرصت‌هایی که اون جامعه داشته چطور اون فرصت‌ها صدمه خورد. مثلا در کودتای 28 مرداد یه فرصتی از ملت ما گرفته شد، مسیر تاریخو تغییر دادن. همینی که شما فرمودید در قضایای نتایج دفاع مقدس، کاری که اینا در مسئله نبرد کربلای 5 انجام دادن و کمک گسترده‌ای کردن، یا در قضایای منطقه فاو بمباران گسترده شیمیایی که عراقی‌ها انجام دادن و تعداد زیادی ما اونجا شهید دادیم، یا نتایجی که در قضای سردشت و در سایر عملیات صورت گرفت، نتایج دفاع مقدس و نتایج این جنگ تحمیلی رو به سمتی برد که در واقع میتوانست فرصت‌هایی برای مردم ما و جامعه ما ایجاد بشه که اون فرصت‌ها رو گرفت. محاسبه این فرصت‌ها رو انجام میدن سه بخش: مسئله منابع انسانی که نابود میشه، دوم مسئله منابع روزمینی و زیرزمینی، سوم فرصت‌های فرهنگی، فرصت‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که یک ملت با کاری که دیگری مداخله می‌کنه از دستش میره. در این سه حوزه کلی این شاخص ها برآورد میشه، تنظیم غرامت صورت میگیره. عرض کردم یا مبتنی بر حقوق بین الملل، یا مبتنی بر قوانین کشور مهاجمه، یا مبتنی بر قوانینی است که اون کشوری که خودش الان مدعی است باید اینها رو معین کنه. در این سه حوزه همایش های متعددی در جهان داره انجام میشه و همه کشورها دارن برای دوره استعمار 400 سال گذشته درخواست غرامت میکنن. اولیش که عذرخواهیه، مثل عذرهایی که کره‌ای از ژاپنی‌ها درخواست کردن، عذرهایی که چینی‌ها از ژاپنی‌ها درخواست کردن به خاطر دورانی که اینا در دوره امپریالیسم ژاپن حمله کردن، کره و چین رو گرفتن. عذرهایی که انگلیس الان در قضایای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین داره صورت میده، عذرهایی که اسپانیا صورت باید بده در مورد مسائل آمریکای لاتین، عذرهایی که آمریکا از جنگ‌های مثل کره، ویتنام و جاهای دیگه صورت داده. همونطوری که در ایران مطرح شد که آمریکایی‌ها بعضی مواقع نزدیک شدن، بعضی مسئولینشون که از قدرت کنار رفتن که در قضایای مسائل کودتا علیه دولت مصدق حالا دارن عذرخواهی میکنن، میگن اشتباه کردن. در مجموع ما یک مسئله کلی داریم به نام غرامت و گرفتن غرامت و این عدد غرامت‌ها کاملا محاسبه شده، برآورد شده. میمونه قسمت دوم، این که در این موضوعی که شما مشخصا بهش پرداختید که امروز دارن اعتراف میکنن افسران اطلاعاتی ایالات متحده و وابسته نظامی سفارت آمریکا در بغداد، خود این سرهنگ امروز میشینه مقاله مینویسه در فارین پالیسی و سپس مصاحبه میکنه و مصاحبه که فرض کنید از این فرد منتشر میشه که رسما میگه ما در جریان سلاح‌های شیمیایی صدام بودیم، کمک کردیم و نتایج جنگ از این تاریخ تغییر کرد. نتایج جنگ تغییر کرد چقدر رو سرنوشت تاریخ و ملت ما تأثیر داشته؟ این باید برآورد بشه. دوم، میزان شهدایی که ما اونجا دادیم، این نکته باید مشخص بشه. و سوم، ایالات متحده که امروز بنیاد علوی رو مصادره میکنه، بعد وقتی این بنیاد رو مصادره میکنه در ایالات متحده میگه که ما این پول این رو وقتی مصادره کردیم میدیم به قربانیان تروریسمی که از سوی ایران مثلا خطش داده شده. یعنی در واقع روز روشن میان ثروت یک کشوری رو یه جای دیگه برخلاف اون عرف شناخته شده حقوق بین الملل مصادره میکنن، بعد این پول و ثروت رو چیکار میکنن؟ در راستای مقاصد و مواردی هزینه میکنن که هویت سیاسی و فرهنگی اون ملت رو مورد تهاجم قرار بدن و در واقع اون انگ ها رو، انگ تروریسم و موارد دیگه و نقض حقوق بشر و مسائل دیگه رو دنبال کنن. از این جهت ملت ما بعد اون موضع تهاجمی خودش که مسئله مطالبه عدالته، مطالبه عدالت یه بار در داخل کشور میگه مطالبه عدالت که این کار جنبش‌های دانشجویی، نهادهای رسانه‌ای، روزنامه‌نگارها، احزاب ژورنالیست باید مطالبه عدالت کنن، نظام حقوقی کشور باید بیاد تو این زمینه. بالاخره ببینید آقای طالب‌زاده، مسئله دین یک شعار کلی بیشتر نداره. دین شعار، کارکرد اصلی دین اینه لیقوم الناس بالقسط. کارکرد اصلی دین قسطه. اگر قسط و اینکه سهم هر کس هر چی بهش پرداخته باید بهش سهم هر چی هست باید بهش پرداخت و عدالت یعنی هر چی سر جای خودش، این اگه مخدوش بشه کارکرد دین از دست میره. ما در داخل در مطالبه عدالت در داخل، مطالبه قسط در داخل، دنبال کارکرد دین هستیم. حالا پیام جهانی دین هم در عرصه جهانی اینه که آقا ما از قسط مربوط به مردم خودمون و از عدالت در مورد مردم خودمون که نمیتونیم کوتا بیاییم. اساسا هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه از حق مردم، آنچه که در 100 سال گذشته انگلیس و آمریکا بر سر مردم ما آوردن، قحطی ها، کشدار ها، کودتا ها، تغییر دولت ها و حکومت ها، ظلم های گسترده و در 34 سال گذشته یک محاصره اقتصادی در واقع ناروا و امروز هم هر 9 روز یک بار یک مسئله جدید، یک سناریو جدید علیه دولت ایران رو میکنن و در واقع در تنگنا میذارن، فشار میارن. تبیین این نکته و مطالبهش در عرصه بین الملل مبتنی بر حقوق بین الملل، مبتنی بر حقوق داخلی کشور خود ما و مفادی که هست و سپس مبتنی بر آنچه که در حقوق کشور مهاجمی بوده که انجام شده. امروز ما هنوز داریم شهدای شیمیاییمون رو تشییع میکنیم. هر از چندی شما میشنوید که یکی از این شهدا بعد از گذشت 15 سال 20 سال درد و رنج و سختی که توی بیمارستان یا توی خونه و فشاری که به خانواده‌اش میاد تا بتونن اینو نگهداری کنن، بعد اینا رو ما تشییع میکنیم. هنوز ما سعی نکردیم تو سیستم ساختار حکومتیمون یک جای مشخصی رو ایجاد کنیم و در واقع مطالبه کنیم ایالات متحده بایست این خسارت رو به ما بپردازه، این غرامت رو به ما بپردازه. که در این انتهای عرایزم به این نکته اشاره اجمالی میکنم که ما در بررسی کارشناسی که انجام دادیم برای 100 سال گذشته، کشور انگلیس در 115 سال گذشته حدود 14 تریلیون دلار، 14 تریلیون دلار کشور انگلیس باید خسارت به ما بپردازه بابت اقداماتی که از دوره مشروطه به این سو علیه ما انجام داده، و کشور ایالات متحده 11 تریلیون دلار باید به ما بپردازه که از اشغال ایران توسط ایالات متحده و کشورهای دیگه مثل در واقع شوروی، مثل انگلیس و غیره. سپس حاکم کردن آقای میلسپو بر نظام مالی، اقتصادی، کشاورزی و نظام برنامه‌ریزی کشور ما و نابود کردن زیرساخت‌های مربوطه. سپس گام بعدی مسئله کودتای 28 مرداد، در نهایت آنچه که حمایت از شاه نامیده میشد و غارت منابع روزمینی و زیرزمینی ما، و سپس مسائلی که بعد از انقلاب علیه ما ایجاد کرده، به ویژه آنچه که در قضایای حمایت از صدام با رادارهای ایوکس، رادارهای پرنده ایوکسی که چارتایی که در اختیار عربستان بود و اطلاعات نظامی ما رو منتشر و منعکس می‌کردن، و سپس ضربه شدیدی که به ساختار در واقع اجتماعی ما سعی کردن وارد کنن و از نظر اقتصادی زیر ساختار رو صدمه بزنن و محاصره‌ای که صورت دادن، این خسارت مجموعاً در واقع 1.11 تریلیون دلاره و 1.14 تریلیون دلار که ما اینها رو در واقع مراحل بعدی توی رسانه‌ها به شکل ریزه، با ریزه در واقع سندش، با ریزه مختصات این که در هر کدوم از این اتفاقات چه خسارتی به مردم ما وارد شده، چقدر منابع انسانی ما صدمه خورده، چقدر منابع روزمینی و زیرزمینی ما غارت شده و چقدر مسیر تاریخ رو سعی کردن عوض کنن و مسائل اجتماعی ما خسارت وارد شده. این اگر قرار باشه روشن بشه، ما باید از خودشون سند بیاریم، از خود شخصیت‌هاشون که مصاحبه کردن، و اینا رو معین کنیم و آرام آرام این بار حقوقی رو مشخص کنیم در کشور، بتونیم اینو دنبال کنیم.
در این مقطع ما یک گزارشی رو با هم نگاه میکنیم از شبکه آرتی راشه تودی که چند وقت پیش ضبط شده بود، و تو این ما میبینیم ری مگاورن رو که یک کارشناس وزارت اطلاعات آمریکاست که 27 سال به 4 رئیس جمهور هر روز گزارش میداده.
ایشون افسر اطلاعاتی سازمان DIA، Defense Intelligence Agency، که شبیه سازمان CIA، Central Intelligence Agency، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، و همچنین در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده و در واقع کسی است که اطلاعاتی که ارائه میکنه اطلاعات صرفاً اطلاعات سیویل یا غیر نظامی نیست، اطلاعاتی که مربوط به سازمان اطلاعات نظامی آمریکا بوده. پس اهمیت ایشون از این حیث هست و لذا ان شاء الله بینندگان عزیز از زاویه کارشناس صرف سازمان CIA به ایشون نگاه نکنن. دیا هم ایشون
جالب است، ایشون بعد از اشغال عراق جزی از معترضین میشه، جزی از منتقدین دولت میشه، چندین بار زندان شده، کتک خورده، الان سنی ازش گذشته. گزارش هایی که ایشون میده مبنی بر این که عراق هیچ سلاح کشتار جمعی نداره، با تمام مدارک اسناد که ما تهیه کردیم، و بوش از اون تشکر میکنه، از اتاق بیرونش میکنه و دو روز بعد حمله رو شروع میکنه. این از اون روز منقلب میشه و این وضع داره که امروز داره. شبکه روسی ازشون دعوت میکنه، بعد از اینکه این مقاله در میاد در مورد ایران هستش، این مقاله که پارسی
مقاله فارن پالیسی
که آمریکا دخالت مستقیم داشته در سال 1988، جنگ رو از این رو به اون رو کرده، چند ماه بعد جنگ تموم میشه، و اینکه اطلاعات
قطعنامه پذیرفته میشه
دقیقاً به صدام ایران از کجا میخواد حمله کنه، اون حفره‌ای که عراق اصلا خبر نداشته آگاهش میکنه، و در دو محور شرق بصره یک عملیات سنگین شیمیایی برای نیروی ما انجام میده،
کربلای 5.
اینجا اعتراف سیستم هستش و باز ما هیچ اقدامی نکردیم. میگن اینا سنده. پس توجه کنیم به گزارش شماره 4 و بعد برمیگردیم.
مطالب تکان دهنده توسط مجله فارن پالیسی آمریکا افشا شده که نشان دهنده نقش آمریکا در کمک به صدام حسین در دستیابی به گاز سارین برای شکست نیروهای ایران در سال 1988. به این صورت اسناد سیاه که از طبقه بندی خارج شد، از آرشیو ملی دست پیدا کرده، مشخص شد که مقامات اطلاعاتی آمریکایی با استفاده از تصاویر ماهواره محل تجمع نیروهای ایرانی را به عراق اطلاع داد. این در حالی بود که کاملا میدونست که ارتش صدام حسین با سلاح شیمیایی گاز سارین و گازهای اعصاب مرگبار حمله خواهد کرد. از این بدتر، بر اساس همین اسناد مقامات ارشد سیاه به صورت منظم در جریان افزایش حملات گاز اعصاب قرار می گرفتند. این معادل پذیرش همدستی توسط مقامات رسمی آمریکا در برخی از نفرت انگیزترین حملات شیمیایی است که تاکنون صورت گرفته. درباره افشاگری جنجالی با ری مگاورن، تحلیلگر سابق سیاه، صحبت میکنم. ری، از حضور شما بسیار متشکرم. از نظر تاریخی این افشاگری چه معنایی داره؟
اخیراً به دلایل صحیحی از کلمه ریاکاری بیش از حد استفاده شده. شرایطی رو داریم که آمریکا با دادن تصاویر ماهواره‌ای و چشم‌پوشی از استفاده سلاح شیمیایی از جمله گاز سارین، این امکان را به عراق داد که تقریبا ایران را تسخیر کنه. جریان از این قرار بود که ایران در آستانه پیروزی در جنگ بود و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد که یک رخنه در خطوط عراق وجود داره. آمریکا به عراق اطلاع داد که ایران از این نقطه آماده نبرده، بنابراین محل تجمع نیروهای ایرانی لو رفت و عراق از گاز سارین استفاده کرد و ده ها هزار نیروی ایرانی کشته شدند. و حالا از نگاه دیگه و کلی تر ببینیم، اگر ایرانی بودیم و می شنیدیم که در سال 1953 دولت منتخب ایران توسط سازمان سیا سرنگون شد، یا در سال 1987 که ایرانی ها در آستانه پیروزی جنگ بودند این اتفاق رخ داد، به شدت احساس شکایت نسبت به آمریکایی ها پیدا نمی کردیم؟ حالا باید اشاره کنم که همکنون دولت جدیدی در ایران بر سر کار آمده. برای آنها بسیار دشواره که این نفرت از آمریکا را کاهش بده، در حالی که پاسداران انقلاب و بسیاری از مردم وجود دارند که میگویند چطور میشه به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. آنها در سال 1953 دولت من را سرنگون کردند و در سال 1987 مانع از پیروزی من در برابر عراق شدند. پس ما برای توافق با ایران نیاز به نرمشی داریم که تا کنون در دستگاه حکومت آمریکا ندیدیم.
حالا سخته چون این گفتگویی بدون یادآوری بحث جنگ عراق صورت بگیره. دلیل اصلی برای جنگ امریکا با عراق این بود که صدام حسین برای نسل‌کشی کردها از گاز سارین استفاده کرد. با توجه به اینکه صدام حسین در جنگ ایران از سلاح شیمیایی استفاده می‌کرده و آمریکا از اون حمایت می‌کرد یا حداقل چشم‌پوشی می‌کرد، بحث پیچیده‌تر نشد؟
تصویر بسیار معروفی هست که دونالد رامسفلد با صدام حسین دست داد و فردای آن روز بود که برای اولین بار به صورت عمومی اعلام شد که عراق از گاز خردل علیه ایران استفاده کرده. مسئله اینه که می دونستیم چه چیزی در حال رخ دادنه. کنوانسیون ژنو منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی را قبل از آن تصویب کرده بود. رهبران من از آن آگاه بودند و اسامی افرادی که نگاه می‌کنم آنها را می‌شناسم. آنها هیچ وجدان یا شرمی نداشتند. در آن زمان مثل الان چنین افشاگرانی نداشتیم. درباره کیسی رئیس سیا و یا گیت که معاونش بود صحبت نمی کنم. من در مورد ماموران عملیاتی صحبت می کنم که می تونستن بگن ما علیه جنگ شیمیایی هستیم. شما نه تنها هیچ اقدامی برای توقف آن انجام نمی دین، بلکه حامی جنگ شیمیایی و مشوق عامل آن هستیم. در آن زمان نیویورک تایمز حاضر بود بدون تایید دولت این مطلب را چاپ کنه.
یک نکته رو من خدمت شما عرض کنم و بینندگان عزیز، من زمان فاجعه حلبچه در انتهای 1166 مأمور به تیپ 201 ضد زره ائمه بودم در سپاه ششم امام صادق در جنوب. قرار شد که در یک عملیات برون مرزی اینها بیان به غرب. من همراه اینا رفتم. اون موقع از تیپ 66 نیروی ویژه هوا برد مأمور شدم به تیپ 201 ضد زره ائمه. موقعی که رسیدیم به منطقه غرب، فردای اون روزی که شب صدام در حلبچه سلاح شیمیایی استفاده کرد، فردا صبح همراه رزمندگان تیپ 201 ضد زره ائمه من صبح توی شهر حلبچه بودم. یعنی تقریبا جزو 10-20 نفر اولی که وقتی وارد شهر حلبچه شدن و اون فاجعه رخ داده بود و چند هزار نفر در اثر اون گازهای شیمیایی شهید شده بودن به طرز وحشتناکی. یه روستایی بود نزدیکی نزدیک حلبچه به اسم روستای عنب که یک حوضی وسط این روستا بود. مردم از سمت خونه‌هاشون کشیده بودن سمت اون حوض که بیان تو اون حالت استخری بود، بیافتن اونجا شاید نجات پیدا کنن. و به طرز وحشتناکی مردمی که کشته شده بودن، که همیشه به دوستان سینماگر گفتم که برای مسئله حلبچه و مسائل روستای اطراف اون و اون فاجعه‌ای که چند هزار نفر صدام آمد این چند هزار نفر رو با سلاح شیمیایی به شهادت رسوند، باید ده‌ها فیلم سینمایی و سریال ساخته بشه تا مظلومیت مردم کردی که در شهر حلبچه به این شکل به شهادت رسیدن روشن بشه. چطور وجدان عمومی بشری اون جریانی که در جهان ادعای حقوق بشر میکنه نمیاد بگه که مبتنی بر قوانین بین الملل اجازه استفاده از سلاح شیمیایی نبوده؟ امروز به دولت سوریه فشار میارن و سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه رو جابجا میکنن، اما هیچگاه در قضایای این که چه کسانی، آلمان‌ها، هلندی‌ها و دیگران در اروپا و سپس آمریکایی‌ها سلاح شیمیایی در اختیار صدام گذاشتن و به صدام چراغ سبز دادن، نه فقط علیه نیروهای نظامی ایران، علیه مردم خود عراق، شهر حلبچه که درگیر منطقه نظامی نبود، بالای اون ارتفاعات جنگ بود. چرا مردم حلبچه در ایران، چرا مردم شهر سردشت، شما به منطقه فاو، به منطقه عملیاتی شرق بصره، یعنی منطقه مشخصا عملیات کربلای 4 و کربلای 5 و همچنین به جزیره مجنون اشاره کردید، اینجا درگیری نظامی بود، چرا در سردشت در ایران مردم باید با سلاح شیمیایی روبرو میشدن و چرا در شهر حلبچه؟ فاجعه ای که به قدری چشمگیر و جدی بود که اگر، چون اون روزی که خبرنگار خارجی رو آوردن توی حلبچه با هلیکوپتر، دوستان هوا نیروز اینا رو با یک هلیکوپتر شینوک آوردن، هلیکوپتر دو ملخی، اینا رو ما تحویل گرفتیم ببریمشون توی شهر. به اول شهر که رسیدن تمام این خبرنگارا حالشون خراب شد. ما دوربینا و وسایل اینا رو گرفتیم، زیر بغلشون هم گرفتیم، چون انقدر صحنه ها فجی بود، یعنی مردمی که در اثر استنشاق این گازها صدمه خورده بودن که هیچ کدوم از خبرنگارای خارجی نتونستن فیلم برداری کنن که تصاویرش موجوده. پس در واقع اگر میگیم که نبرد شرق بصره رو خود در واقع تحلیلگران CIA و دیا میگن که تغییراتی که صورت گرفت، این تغییرات بسیار حرفه‌ای بود، من اینو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، مهمترین نبرد عظیمی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت نبرد در واقع نورماندی بود که نبرد سرنوشت ساز بود. بزرگترین نبرد در آسیا میشد نبرد دی ام بی ام 4 که بین ویتنامیا و فرانسویا بود که جنرال جیاب اون جنگو فرماندهی میکرد. پیچیده ترین و حجیم ترین جنگی که خیلی طول کشید، چند روز گسترده طول کشید و خسارت شدیدی وارد شد. در قرن 20 بعد از نبرد نورماندی و نبرد العلمین در شمال آفریقا و سپس نبرد دی ام بی ام 4 در ویتنام، نبرد کربلای 5 بین نیروهای ایران و نیروهای عراق سنگین ترین و حجیم ترین عملیاتی بود که در یک دوره زمانی 2 ماهه، 45 روز تا 2 ماه، تمام عمده قوا اونجا درگیر شد. بیش از 130 تیپ عراق، 125 تا 130 تیپ عراق درگیر بود روبروی نیروهای ما. استحکاماتی که از نظر مهندسی در تاریخ بی‌نظیر بود، وجب به وجب رزمندگان ما اونجا می‌جنگیدن، حجم شهدایی که ما داشتیم، حجم خسارتی که ارتش عراق دید، اگر اون قضایا یک ما دیگه فشار در واقع میشد نیروهای نظامی ما جلو برن، کلن سیستم موتور جنگی، ماشین جنگی صدام کاملا از کار افتاده بود. اما کمکی که آمریکایی ها و اروپایی ها، به خصوص آمریکایی ها کردن و همین عربستان سعودی با هواپیمای رادار ایوکسش، نتیجه عملیات، نتیجه جنگ، هرچند به سود ما بود و در واقع پیروزی نهایی هم در فاو، هم در کربلای 5، هم در محدودهای دیگه به عهده نیروهای در اختیار نیروهای ما بود، اما مسیر تاریخ رو سعی کردن عوض کنن. امروز البته قضاوت در مورد شخص آقای صدام همه جهان دیگه میدونن قضایا چی بود، ارتش بصر رو همه میشناسن، اما واقعیتش اینه که انسان مظلومی که در سردشت شهید شد، انسان مظلومی که در حلبچه شهید شد، این دوتا رو چرا وجدان عمومی انسان غربی در مسائل حقوق بشریش حاضر نمیشه بیاد بگه کی بود که به اینها این سلاح شیمی رو داد؟ یه دونش اشاره کرد، گاز سارین و مسئله گاز خردل، گازهای دیگر رو چی؟ پس در واقع در سلسله عملیات شیمیایی که در جزیره مجنون شمالی و جنوبی، در سلسله عملیات شیمیایی که در به خصوص منطقه فاو به شکل انبوه ابری از گازهای شیمیایی اونجا ایجاد شده بود، یا در کربلای 5 و در مناطق کردستان صورت گرفت، این موارد باید تبیین بشه با ریز جزئیات مستنداتش و ما از نظر مسائل حقوقی غرامت اینها رو پیگیری کنیم و برگردونیم به اینها که آقا شما باید بر صندلی بنشینید در قضایای حقوق بشری، صندلی متهم و پاسخگو باشید. انسان‌های مظلومی که بیگناه در این طول این مسائل کشته شدن، شما مقصرش هستید، شما امروز باید پاسخ بدید، هم باید به نسل بعد پاسخگو باشید و عذرخواهی کنید، همین که باید غرامتش رو بپردازید. این اون اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعی است که باید به جد ما دنبالش باشیم.
1979 15 سال پیش ما یک مستندی ساختیم به اسم بیداد خاموش که در اونجا به چند کشور اروپایی سفر کردیم، در آلمان و اتریش و انگلیس، در طب کمک هایی که این چند کشور مستقیم صدام کرده بودن و اینکه ایران چرا نمیباید غرامت بگیره. یعنی بحث مادی نبود، بحث حقوق ایران،
حقوقی بود
که یک مصاحبه با آقای هاشمی رفسنجانی اون زمان انجام دادیم که جالبه، چون پیگیری این موضوع از قدیم بوده و مسئله است که باید امروز جدیتر دنبالش بگیریم. این گزارش با هم ببینیم.
اینطور نبود که اقدام نکردیم، ما خوب یه محدودیت های داشتیم و امیدی هم با اونها نداشتیم. اولویت ما هم در اون موقع خب خود جنگ بود و مسائل دیگری بود. بعد از جنگ هم به تدریج کارمون از سازمان ملل شروع کرده بودیم و بنا هم داشتیم وقتی که به خسارات به طور جدی میخوایم برسیم، این بخش رو هم در محاسبات غرامت ها بیاریم. پایه هاش هم ریختیم. من الان نمیدونم شما با پرونده هایی که درست شده و حرف هایی که زدیم چقدر الان شما دسترسی دارید.
ما با وکیل مصاحبه کردیم، با قاضی که این پرونده است چند مصاحبه کردیم و به نظرم اونجور که باید و شاید با توجه به عمق فاجعه اون حجمه که باید باشه نیست. شاید مثلا این کار رسانه ها بودن که باید موضوع بزرگ میکردن، زیر در واقع ذره بین میگذاشتن و اونم تقریبا اونم کم رنگ بود. بیشتر مثل که فراموش شده است این پرونده و کم رنگ.
یعنی موجی که باید ایجاد بکنیم در اون موقعی که فشار رو اونها بیاریم کمتر ایجاد شده، ولی برای یک پرونده جدی اگر یه محکمه عادلانه پیدا کنیم فکر میکنم به اندازه کافی هم الان منابع با همون حرکت هایی که میشود وجود داریم. منتها ما امکانات این که در مقابل حجمه تبلیغاتی که همیشه علیه ما بود بتونیم موج مشابه اونها ایجاد کنیم، طبعا این مقدار امکان در ایران نبود با اون شرایط، هنوز هم نیست.
اهمیت موضع جناب آقای هاشمی از این جهته که ایشون اولا فرمانده جنگ بودن، ثانیا در دوره بعد از دفاع مقدس رئیس جمهور بودن و مسئولیت سازندگی کشور داشتن، سالسن در دوره‌ای که صدام حمله کرد به کویت و حمله به کویت رو که میخواست اقدام صورت بده یک نامنگاری هایی با رئیس جمهور ایران یعنی شخص آقای هاشمی انجام داد و بعد مسئله آزادی اسرا صورت گرفت و مسئله که پیش اومد، در واقع نظر شخص آقای هاشمی امروز یک نظر حاشیه‌ای نیست. نظر در قضیه مسئله غرامت ها و اینکه پرونده خاصی باید باز بشه، لذا امیدوارم بینندگان عزیز از این زاویه ببینن که در واقع مسئله طلب غرامت ها و اینکه ما باید یک دادگاه مناسبی رو پیدا کنیم بتونیم انشالله این موضوع رو پیگیری کنیم، مفاد حقوقی شد در حقوق بین الملل، در حقوق همون کشور و در حقوق داخلی خودمون مشخص کنیم. دستگاه قضایی ما دادگاه ویژه برای این اینجا پیگیری کنه، وکیل مشخص بگذاره، دستگاه سیاست خارجی ما متولی مشخصی برای این قضیه بذاره. این نظری که 15 سال پیش از جناب آقای هاشمی ضبط شده توسط شما، این نظر نظری است که امروز هم نظام همین نظر رو داره. وقتی شخص رهبر معظم انقلاب میگه که در قضایای زن اونا باید بنشینن به ما پاسخ بدن، در قضیه زنان در مسئله حقوق بشر ما مطالبه میکنیم، در قضایای حقوق بشر در مسئله قومیت ها در مسئله در واقع خیلی حوزه‌های دیگه ما از اونها مطالبه میکنیم، فرقه دیویدیه رو آتیش میزنن یک جا بعد اینا میشن مدعی اقلیت‌ها در جهان، در مسئله آزادی بیان، در مسئله در واقع خیلی گزاره‌های دیگه اساساً نظر مسئولین کلان نظام این هست در مسئله مطالبه حق و حقوق مردم ایران در سطح جهان. و لذا ما به هیچ وجه از این موضوع نه تنها نباید کوتاه بیایم، بلکه باید افکار عمومی خودمون رو توجیه کنیم، خلأهای قانونی و حقوقی رو مطالعه کنیم، نهادهایی که باید برای این ساخته بشه در سطح بین‌الملل پیگیری کنیم و اینکه همینطوری که اینا اعلام کردن تونستن با اطلاعاتی که به صدام دادن، اولا صدام اینا تحریک کردن به ما حمله کنه، جنگ رو بر ما تحمیل کرد، ثانیا اومدن بهش اطلاعاتی دادن و تسلیحات و تجهیزاتی دادن که نتیجه جنگو تغییر بدن، ثالثا اومدن شرایط براش جوری ایجاد کردن که اگر جنگ نمیتونه توسط صدام به پیروزی برسه لااقل ما هم به اون پیروزی قطعی نرسیم، پیروزی کلاسیک که تا مثلا مرکز اون کشور بریم، بلکه به نوعی عدم الفتح برسه، نه جنگ و نه صلح، یه حالت اینجوری به وجود بیاد. پس عملا در یک چنین شرایطی مسیر تاریخو سعی کردن عوض کنن که تاریخی اتفاق دیگه براش بیفته. خود این مسیر تاریخ عوض شدنش و خسارتایی که داشته خود این باید برآورد بشه، کما که الان دارن آفریقایی و آمریکای لاتینی و دیگران دارن رو همین جنبندی میکنن و سازمان ملل تایید میکنه. تبعاتی که برای جامعه ما داشته همین نظری که جناب آقای هاشمی داشتن، این نظر در لایه‌های دیگه مدیران نظام، کسانی که اون روز مسئول بودن و امروز مسئولن، این دیدگاه‌ها هست و ما از حق مردممون به هیچ وجه نمیخوایم کوتاه بیایم. چرا؟ به دلیل اینکه از این به بعد کسی جرئت نکنه در واقع در تعیین سرنوشت ملت ما بخواد تغییر ایجاد کنه، بخواد منابع روزمینی زیرزمینی ما رو بخواد غارت کنه، یا در نسبت به انسان ایرانی و مسلمان امروز جامعه ما تعدی صورت بده که ما بگیم آقا سلاح شیمیایی استفاده شد نمیدونم و مواردی از این دست. در این سه حوزه‌ای که خودشون کار میکنن، نیروی انسانی، منابع انسانی، منابع زیرزمینی روزمینی مادی و فرصت‌های فرهنگی تاریخی فرهنگی سیاسی اجتماعی اون ملت‌ها، در این سه حوزه ما با این مستندات و ادعاهایی که داریم و جوانی بگه شده، بایستی از حق و حقوق مردم اون در گرفتن غرامت‌های کلان تعلل نکنیم. امیدواریم که این فرهنگ سازش به شکل جدی صورت بگیره و زمان نگذره، دیره های طالب زده، زمان داره دستمون میره.
البته این مورد ما انتخاب کردیم، این مقاله فورن پالیسی رو، چون خودشون اعتراف کردن. بعد جالبه، ما وقتی که مصاحبه میکردیم با این دو کارشناس متوجه شدیم که اینا انقدر مطمئنه که ایران از خودش دفاعی نخواهد کرد، شکایت هم نخواهد کرد. اینجا خودش میگه، ری مگاور میگه، میگه که من به اصطلاح توقع داشتم که ایران قطعا شکایتی خواهد کرد. اینجا هم عرض کنم که ما بر برنامه امشب میخواستیم یک مصاحبه با آقای پروفسور فرانسیس بویل ضبط کنیم. بویل یکی از حقوقدانهای مشهور آمریکا، از حقوق بین الملل، استاد دانشگاه شیکاگو است. یعنی شاید مشهورترین و مطرحترین حقوقدان بین المللی تو آمریکا فرانسیس بویل که ماه مبارک رمضان باش مصاحبه داشتیم. وقتی خواستیم باش مصاحبه بگیم، گفت من چندین بار به دولت ایران از 5 سال گذشته در مورد حقوقش و مقابله با این تحریم‌های ناجوانمردانه هشدار دادم، درخواست کردم که اجازه بدید ما یک بحث کیس حقوقی باز کنیم و کلن بی توجه بودن و بعد منم حوصله ندارم مصاحبه کنم.
یعنی طرف خارجی به ما میگه شما میتونید از مواضع خودتون بیاید دفاع کنید و این تحریم ها ظالمانه است، در حقوق بین الملل میشه به عنوان یک سازوکار این پرونده رو باز کرد، بهش تعرض کرد و میگه مسئولین در ایران به این قضیه توجه نمیکنن، لذا منم به شما مصاحبه نمیدم.
بله، من دو بار باش نامه نگاری کردیم که گفتیم که حالاش در رسانه بیاییم مطرح بکنیم، همین موردمون همین مقاله.
لذا ما میتونیم یه خواهش کنیم از دوستان حقوقدانمون و دانشجویان انقلابی حقوقدان که با ایشون هماهنگ بشن، در داخل هم استادان انقلابی حقوقدان ما تلاش کنن که ما سعی کنیم در واقع در برای احقاق حق ملت خودمون و سایر ملت ها، الان که دیگه در عصر مواجهه با اینکه در دوره استعمار چه صدمه ملت ها خوردن، همه دارن مطالباتشون رو صورت میدن، ما در گرفتن این قضایای حق و حقوقمون و مسئله پیگیری مطالباتمون، حداقل این هسته های جوانان انقلابی توی دانشگاه های حقوق میخونن و به حقوق ملل آشنا هستن و استادان مربوطه ان شاء الله درگیر بشن.
یه مورد دیگه که من دوست دارم نشون بدم اینجا و نمونه ای از اینه که ما اگه پیگیری بکنیم افرادی هستن، در همون زمان 15 سال پیش ما با تونی بن یکی از نماینده فعال پارلمان انگلیس تو لندن مصاحبه کردیم که ایشون گفت من وقتی اتفاقات افتاد و متوجه بمباران شیمیایی عراقی ها شدم به مارگریت تاچر گفتم که ما مسئولیت داریم. جالبه که هیچ وقت کسی پیگیر نکرد اینکه تونی بن خودش بتونه باش مصاحبه بکنیم، یک اهرام فشاری بشه. و البته فکر کنم ماه پیش هم فوت کرد، ولی شخص بسیار فوق العاده بود که متوجه موضوع بود. اگر آماده هست شماره 3 رو با هم ببینیم. یه بقیه یک دقیقه بیشتر نیست.
این که شاید غرب در نیافته که در حال حاضر ما بیش از 100 هزار مجروح از بکارگیری سلاح شیمیایی داریم و این سلاح‌ها به ویژه از سوی شرکت‌های آلمانی که در ساخت 5 کارخانه بزرگ کمک بزرگی کردن فروخته شده و حالا یک دهه پس از جراحت‌های فراوان ما با بیماری‌های روبرو هستیم که بروز میکنن و فوراً قربانی میگیرن.
درسته.
نظر شما درباره سلاح‌های شیمیایی چیه؟ یعنی نسبت به اون چه که در گذشته صورت گرفته؟
خب زمانی که عراق سلاح شیمیایی به کار برد، تعدادی از اعضای مجلس و از جمله خود من سراغ دولت بریتانیا رفتیم و گفتیم که باید دست از حمایت از عراق به خاطر کاربرد سلاح‌های شیمیایی برداره. اما دولت این کارو نکرد، به خاطر اینکه منافع تجاری داشتن و به هر حال از ایالات متحده هم حمایت میکردن.
خب این جمله رو یک شخصیت در واقع پارلمانی و یک نماینده مجلس داره توی انگلیس میگه. در چند ماه گذشته دولت آمریکا و دولت انگلیس اعلام کردن خط قرمز ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه است و بعد مفادی رو تنظیم کردن در نظام در حقوق بین الملل و مسئله سازمان ملل و آمدن در سوریه سلاح‌های شیمیایی سوریه رو امها کردن، نابود کردن، در صورتی که تروریست‌ها استفاده کردن. سوال اینه چرا انگلیس و آمریکا زمانی که عراقی ها علیه ما سلاح شیمیایی استفاده میکردن خط قرمزشون یه خط قرمز حقوق بشری این چنینی نبود؟ امروز حق داره انسان ایرانی به نیت آمریکایی ها و اروپایی ها شک کنه؟ وقتی خانم کاترین اشتون اینجا میاد به دیدن جانبازان شیمیایی ما نمیره، به دیدن جانبازان شیمیایی ما که چه زجری دارن تو این 25 سال میکشن نمیره و جاهای دیگه میره سر میزنه. باید ما به نیت اتحادیه اروپا در مناسباتش با مردم ما و اینکه صلاح و مصلحت جامعه ما رو چطور اینا دارن برای خودشون تنظیم میکنن با چه جهتگیری شک کنیم. اینی که به نظر میرسه واقعا این افرادی که حالا به قول شما این از دنیا رفت، ولی ما این سیاستمدارانی که در این موارد صریح و شفاف مواضعشون رو میگیرن، اینا به عنوان مستندات کار باید زمینه این مفاد در واقع حقوقی کار کنیم و پرونده‌ای که باز میکنیم برای این قضایا و پیگیری میکنیم تا جانبازان شیمیایی ما در قید حیات مادی هستن، تا مردم ما این قضایا براشون فراموش نشده، هنرمند و سینماگر ما نباید اجازه بده این قضیا فراموش بشه. در عملیات روانی آقای آلوین تافلر یکی از اصول شیشگانه‌ای که برمی‌شمره در کتاب جنگ و پادجنگش مسئله اصل شرمنده سازیه. دشمنی که خباثت صورت داده به مردم ما، این باید مدام شرمنده بشه بابت کاری که کرده، ولذا این قاعده رو ما نباید بذاریم فراموش بشه، زمینی که باید این رو پیگیری کنیم. به این خاطر از حیفه اینا از دنیا میرن و ما اینجا از مطالب اینا استفاده نمی کنیم و زمان میگذره، شامل مرور زمان میشه و خیلی دیر میشه.
یه بخش دیگه داریم تا خود مصاحبه رو ببینیم. معرفی سرهنگ فرانکونا هستش.
بله.
که تو این مقاله به عنوان کسی که بالاخره اومده جلو و حق اعتراف کرده که من خودم اونجا بودم، ببینیم ایشون کی هست.
وابسته نظامی وقتی معرفی میشه، در واقع آتشه نظامی، وابسته نظامی در هر سفارتخونه کارش اینه که تعامل و همکاری نظامی بین کشور مطبوع خودش، مثلا اینکه چون آمریکایی بوده در سفارت آمریکا در بغداد، با ساختار نظامی دولت کشوری که اونجا در واقع ساکن شده. پس وقتی ما به عنوان آتشه نظامی و کسی که وابسته نظامی هست در بغداد حرفای این آقای سرهنگ رو میشنویم، ایشون در واقع داره میگه که منی که به عنوان یک نظامی ارتباط داشتم با دولت صدام، با ارتش صدام، اطلاعات من دیگه خالص‌ترین نابترین اطلاعاتی است که پل ارتباطی از طریق دستگاه دیپلماسی نظامی بین ارتش آمریکا و سیاست خارجی آمریکا با ارتش صدام بوده. از این فرد خالص‌تر اطلاعات در مورد اینکه آمریکایی‌ها چطور همکاری می‌کردن ما نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی دیگه در واقع آخرین حرفی که زده میشه.
این معرفی رو با هم ببینیم بعد بریم سر مصاحبه.
ریک فرانکونا متولد 1951، سالهاست به عنوان نویسنده، مشاور و تحلیلگر رسانه در امور نظامی فعالیت می کند. فرانکونا یک افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی هوایی آمریکا با تخصص گسترده در مسائل سیاسی نظامی خاورمیانه است که در آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس اطلاعات دفاعی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پروژه‌های مهمی را بر عهده داشته است. مشاور نیروی هوایی سلطنتی اردن، فعالیت در سفارت آمریکا در بغداد، تنظیم گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره درباره جنگ اول خلیج فارس و آموزش نیروهای امنیتی و نظامی از جمله نیروهای ناتو در بوسنی بخشی از فعالیت‌های آشکار فرانکونا است. وی که جوایز مختلف نظامی امنیتی آمریکا از جمله جایزه فوک برنزی CIA را برای خدمات ویژه‌اش دریافت کرده است، پس از بازنشستگی به عنوان کارشناس با شبکه‌های NBC، MSNBC، CNBC و در 2 سال گذشته در نقش تحلیلگر نظامی با شبکه خبری CNN همکاری دارد. آنچه فرانکونا را برای ما مهم می کند تصویر متفاوتی است که از استفاده رژیم عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی ارائه می دهد. سرهنگ فرانکونا برخلاف آنچه که دولت آمریکا سالها درباره بکارگیری سلاح شیمیایی علیه ایران انکار می کند، اطلاعات تازه‌ای در این باره افشا کرده است.
حالا این دکتر از کنم که وقتی حالا مصاحبه چند دقیقه دیگه پخش میشه، جالب اینجاست که خب تفره میرفت تو مصاحبه که با اینکه این موضوع مصاحبه چاپ شده و اصلا اصل حرف ایشون تیتره، خب من با این مصاحبه مقاله خود مشکل دارم و تلاش میکرد که، ولی در این حال تو صحنه اومده چون توقع نداشت از ایران باش تماس بگیرن که بیا تعریف کن در اون سال 87-88 که تو نظامی بودی که مستقیم اطلاعات میدادی به ارتش عراق و به خصوص تو مسئله شیمیایی شریک هستی، تو بمباردمان شریک هستی، این بعد تو صحنه اومد. این برای خودش جالب و اینکه از خب برای مهمه کیا میان سراغشون و دوست دارن تو صحنه باشن، فعال باشن. سوال آخری که ازش کردم که تو چرا با رسانه همکاری میکنی، گفت خوب پول میدن.
در نظام کپیتالیستی معیار هر چیزی در واقع پوله. حالا این که در زندگی نامه این فرد آمده که این در سازمان NSA آژانس امنیت ملی کار تحلیلگری اطلاعات میکرده، بخش دوم در سازمان CIA فعالیت میکرده و به عنوان افسر اطلاعاتی نیروی هوایی ایالات متحده توسط وزارت خارجه به عنوان در واقع وابسته نظامی انتخاب میشه، افرادی که چنین انتقال از سازمان‌های متعددی رو در حوزه امنیتی صورت میدن سپس توسط وزارت خارجه به عنوان وابسته نظامی در واقع اعزام میشن، این افراد از یک ویژگی خاصی و از یک قرابت‌های خاصی با ساختار حکومت اون کشور برخوردارن که هر کسی دیگه این قابلیت رو نداره. لذا متوجه نکته باشیم که ایشون افسر امنیتی نیروی هوایی بوده، سازمان اطلاعاتی نیروی هوایی، بعد میاد در NSA در آژانس اطلاعات امنیت ملی آمریکا، سپس میاد همین سازمانی که اخیراً آقای اسنودن سال گذشته پناهنده شده روسیه و اطلاعاتش رو منتشر کرد که اینترنت رو کنترل میکنه. دوم این فرد در سازمان CIA مشغول به فعالیت بوده، سوم توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان وابسته نظامی به سفارت عراق در واقع به سفارت آمریکا در بغداد منتقل میشه. از این فرد یک شخص ویژه میسازه، همونطوری که در گزارش اومد این شخص کسی است که گزارش جنگ در واقع اول خلیج فارس رو برای کنگره و سنا تنظیم کرده. پس در واقع در ساختار طرح برنامه و ساختار سیاست گذاری هم این در واقع به عنوان یک ناظر عملیاتی تنظیم کننده اون گزارش هست. شخصیت این فرد به عنوان یک شخصیت صرفا اطلاعاتی نباید ببینیم، یک کسی است که در ساختار مراتب قدرت در درون پنتاگون از یک سو و سپس در درون خود کاخ سفید جایگاه ویژه‌ای داره و معتمد نظام قانونگذاری آمریکا یعنی سنا و کنگره هست که در واقع تنظیم کننده این گزارش‌ها بوده. حالا به عنوان یک شخصی که در حوزه رسانه‌ای به عنوان تحلیلگر مسائل نظامی وارد صحنه شده، دیدگاهش برای ما اهمیت داره. سند حرفی که ایشون زده تو این مصاحبه، این اسناد برای ما مهمه، محکمه پسند، ناظر جدی، نه دادگاهی باشه قرار باشه اینو صدا کنن بیاد اونجا شهادت بده. خودش تو در واقع مقاله‌ای که در فارین پالیسی منتشر کرده و سپس در این مصاحبه‌ای که الان می‌بینیم به این موارد اعتراف می‌کنه، این موارد انگار اومده در یک دادگاه صالحی داره اعتراف می‌کنه که آقا کمک کردن، در واقع در این قضیه مطلع بودن و اطلاعات دادن و مسیر تاریخ و مسیر عملیات رو عوض کردن. اینا در واقع محکمه پسنده.
این سال 87 و 88 هستش. یه مقطعه دیگه
1988
در واقع دو سال آخر جنگ که ایشون بعد صحبت می‌کنه
66 و 67
توضیحات خوبی هم میده. یه مقطعه دیگه تا این مصاحبه حاضر بشه، یه مقطعه دیگه هم برام خیلی جالبه که اولین بمب‌های شیمیایی صدامو کی بهش داد؟
بله.
آلمانی تو کار نبود. بله. آلمان 5 سال بعد شروع کرد برای ساخت
تو پروژه سامرا.
کی بهش داد؟ شوروی کی بهش داد؟ فرانسه کی نداد؟ انگلیس کی نداد؟ کی بیشترین انگیزه رو داشت که به صدام سلاح شیمیایی بده؟
بله.
که تازه اون موقع هیچ کس در مورد اینا در به عنوان WMD صحبت نمی‌کرد. بله. سلاح کشتار جمعی بعد از 11 سپتامبر رو دنبال صدام رفتن این اصطلاح رو تو بوق کردن اینها. اینم به نظرم خیلی مهمه که ما ببینیم اول جنگ سلاح شیمیایی که علیه ایران استفاده شد آیا مال آمریکا نبود؟
بله.
یعنی فیلمی که کورت زاننفلد ساخته شد در موردش، در اون این شخص در فیلمبرداری پشت صحنه خیلی از مراکز سلاح‌های کشتار جمعی آمریکا رو جزء فیما بوده انجام میده و من تو یکی از صحنه‌ها که حالا الان امشب شاید به این نرسیم می‌بینیم که آمریکا بود که اینقدر سلاح شیمیایی استاکپایل کرده بود تمام این زیرزمین‌ها در ایالت‌های مختلف و بیشترین انگیزه رو داشت.
بله.
بعد از ماجرای سفارت و شکست تبس و
بله.
عصبیتش و اینها بیشترین ریشتر عصبانیتی داشت که انگیزه داشت که ولی هیچ وقت کسی دنبالش نرفته و حتی وقتی که مقام معظم رهبریت با 500 تن گاز خردل که اول جنگ آمریکا با شواهد و مدارک خود ما هم این موضوع رو پیگیری نکردیم. اینها تعلل‌های درستی نیست، یعنی این لقیا خوب نیست. ما امروز بحث حقوق دیگه، اونا چیزایی رو پیش میکشن.
نه، نهاد مشخصا متولی باید داشته باشیم، یعنی یا دستگاه قضایی باید برای این یک به اصطلاح نهاد مشخصی رو ایجاد کنه، یا دستگاه سیاست خارجی، یا یک نهاد دیگه ما باید داشته باشیم در کشور این موارد رو پیگیری کنه. و اگر با این مسئله رو پیگیری نکنیم، قطعا در تاریخ جوابگو نخواهیم بود، در تاریخ قضاوت بعدی در مورد ما خواهند کرد، در آخرت هم پاسخگوی خدا نخواهیم بود. ما از حق مردممون باید دفاع کنیم. چرا چنین ظلمی به مردم ما روا شد و چرا ظالمی به نام ایالات متحده امروز به عنوان مستکبر جهانی و استکبار جهانی راست را میره دیگران رو متهم میکنه؟ این نکته از این جهت حائز اهمیته. لذا من فکر میکنم که این موضوع رو باید پیگیری کنیم. مؤید این نکته که شما میفرمایید این نکته است که هواپیمای ایوکسی که اول جنگ ما و اول مسئله بعد از انقلاب ما به عربستان دادن، به هیچ کشوری ندادن. هواپیمای رادار پرنده‌ای که 4 فروندش رو به عربستان دادن. چرا؟ چون مسئله‌شون همون کینه بود که نسبت به انقلاب اسلامی داشتن. آمریکا چرا 4 فروند هواپیمای ایوکس که اصلا به درد عربستان نمیخورد در اختیار این گذاشت؟ و تمام طول دوره جنگ این هواپیما وقتی در ارتفاع در واقع 35 تا 40000 پایی میسته، در فاصله در واقع 500 تا 1000 کیلومتری تمام اون اطلاعات منطقه رو منعکس میکنه. تمام دوره جنگ تحمیلی هواپیمای ایوکس ایالات متحده اطلاعات ما رو منتقل میکرد به صدام، و در واقع خود یک قلم در کنار اون مسئله سلاح شیمیایی که شما اشاره فرمودید که دنبال نشده، همین مسئله که آواکسای عربستانی که همین الان در 5 کشور داره اقدامات تروریستی رو ساپورت میکنه، در بحرین اشغال نظامی بحرین، در قضیه عراق دولت عراق آقای نوری مالکی گفتش که این قضیه زیر سر عربستانه، در کشور سوریه که 36 میلیارد دلار کمک کرده، در کشور لبنان، همچنین اقدامات تروریستی که در جنوب شرق ایران داره انجام میشه، ساپورت کننده و پشتیبانی کنندش کیه؟ این عربستان در طول 8 سالی جنگ ما یک قلم همکاری که با آمریکایی‌ها داشت کمک میکرد به صدام، هواپیمای ایوکسش بود که کل اطلاعات نظامی در واقع منطقه ما رو منتقل میکرد. اگر آمریکا حاضر میشه برای برتری صدام هواپیمای ایوکس آخرین تکنولوژی پرندش رو در اختیار اون قرار بده، منتهی با واسطه، حتما در قضیه سلاح شیمیایی سالهای اول جنگ هم کمک کرده که فقط محدود به خردل نمیشه، چون من مدام میبینم که سارین و خردل اینو مطرح میشه. نه، گازها متنوع تر بوده، ما باید اینجوری ببینیم.
خیلی ممنون. شماره بعدی رو ببینیم، شماره 8 رو ببینیم و هم خود مصاحبه با فان کنم.
بذارید تاریخچه‌ای بگم. در سال 1987 من به استخدام پنتاگون در آژانس اطلاعات امنیتی در اومدم و ما مسئول تقریبا همه چیز در خاورمیانه بودیم و در سال 1987 آژانس اطلاعات امنیتی ارزیابی انجام داد که اگر قرار باشه ایران بخواد عملیات جدیدی رو آغاز کنه که با توجه به پیشبینی‌های سال 1988 محتمل بود، به این نتیجه رسیدیم که ایران میتونه از موقعیت فعلی خود در فاو تا نزدیکی بصره پیش بره و به سمت بغداد حرکت کنه. باور ما این بود که اگه این اتفاق بیفته، ایران جنگ رو خواهد برد. گزارشی به کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری ریگان ارسال شده بود که نتیجه میگرفت پیروزی ایران در جنگ برای سیاست خارجی آمریکا غیر قابل قبوله. بنابراین در اوائل سال 1988 من و افسران دیگری به بغداد اعزام شدیم تا با سرویس اطلاعات ارتش عراق ارتباط بگیریم و داده های اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار آنها قرار دهیم. من به بغداد رفتم و با معاون سرویس اطلاعات ارتش عراق تماس گرفتم. او پیشنهاد ما را قبول کرد.
سرهنگ فرانکونان، چه چیزی دقیقاً باعث این شتاب برای همکاری نزدیک شما با نیروهای عراقی شد؟
خب ما عراقی ها را رصد کردیم. همه این فضا را در واقع به دقت نظاره‌گر بودیم. سال 1987 برای ما کاملا واضح بود که عراقی ها در وضعیتی نیستند که بتونن در این جنگ موفق بشن. به نظر می رسید که ایرانی ها بالاخره به جایگاه برتر دست پیدا کردن و هر سال عراقی ها را بیشتر و بیشتر به عقب می رونن. گزارشی که ما نوشتیم عنوانش بعد از دروازه های بصره بود. باور ما این بود که بصره کلید پیشروی به سمت جنوبه و اگر ایرانی ها موفق می شدن بصره را بگیرن، در واقع جنوب این کشور را هم گرفته بودن. احساس می کردیم قدم بعدی فتح بصره و پیشروی در جاده و گرفتن بلندی ها تا بغداد است. بنابراین خیلی نگران بودیم که نشسته ایم و پیشروی و پیروزی ایرانی ها را تماشا می کنیم.
فراتر از همه چیزهایی که گفته شد و شنیده شد، شما شخصا چه اطلاعات دقیق تری در مورد آن بره از تاریخ دارید؟
خب بیشتر کارهایی که در اون زمان انجام گرفت منتشر شد. چیز زیادی برای گفتن وجود نداره. یک عملیات خیلی کوتاهی بود که از اوائل سال 1988 شروع شد و اواخر ماه آگوست همان سال به پایان رسید. این زمانی بود که جنگ تمام شد و ما روابطمون رو قطع کرده بودیم. دو ارتش روابطشون رو قطع کردن. خبر دارم که سازمان سیا بعد از اون روابطی با عراق داشت، اما این رابطه امنیت و دفاعی و رابطه من با عراقی ها تا پایان جنگ پایان یافت. بنابراین عملیات کوتاهی بود و از منظر آمریکایی ها عملیات بسیار موفقی بود که چرا تونستیم اطلاعاتی در اختیار عراقی ها بذاریم که بر اساس اون تونستن با ایرانی ها در جایی که باید بجنگن تا عملیات اتفاق نیفتد. حمله ایرانی ها در واقع اصلا اتفاق نیفتاد، چرا که نیروی هوایی عراق بخش عمده از لوجستیک ایرانی ها رو که برای شروع عملیات در بهار لازم بود متوقف کرد.
عراقی ها تا چه حد بدون اطلاعات ماهواره آمریکایی ها میتونستن به هدفشون برسن؟
سوال خیلی خوبیه، ولی خیلی هم سخته بخوایم جواب بدیم که اگه کاری نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد. به نظر ما به عراقی ها کمک کردیم حمله به ایران رو خونسا کنن. حالا اینکه آیا عراقی ها می تونستن این کار رو بدون کمک ما انجام بدن؟ نمی دونم. فکر نمی کنم می تونستن. فکر می کنم اگه کمک نکرده بودیم ایران جنگ رو می برد.
من جا داره که تبریک بگم به شهید بزرگوار حسین خرازی از فاتحان عملیات کربلای 5 که امروز دشمنان قسم خورده مردم ما در ایالات متحده اعتراف میکنن که اگر اونها نبودن صدام در شرق بصره به هیچی نمیرسید. در دو مرحله، یکی در سال 1161 بعد از آزادی خرمشهر که میرفت که بصره سقوط کنه بعد از عملیات الابیت المقدس، عملیات رمضان که در ابتدای تابستون اون سال انجام شد، آمریکایی‌ها این اطلاعات رو دادن و کمک کردن. و در مرحله بعد در 4 سال بعد در 1165 بعد از اینکه نبرد عظیم کربلای 5 صورت گرفت و سرداران بزرگ و عمرای بزرگی در ارتش و سپاه از صیاد شیرازی تا حسین خرازی تا احمد کاظمی و بزرگان دیگه این فرمانده رو صورت دادن، امروز باید بگیم که به جوانانمون بگیم که ببینید که ما با صدام نمی جنگیدیم. این فرد ابتدای مصاحبهش گفت که عضو آژانس امنیتی آمریکا بوده در وزارت دفاع آمریکا، میشه سازمان NSA. سازمان NSA که امروز جوانان ما در فضای سایبر، در فیسبوک، در موارد دیگه باش درگیرن، اینطوری که آقای اسنودن امروز وقتی پناهنده میشه به روسیه اعتراف میکنه که NSA چطور از طریق فضای سایبر جاسوسی میکنه. هفته گذشته آقای پوتین به مردمش گفت مراقب گوگل باشید، گوگل جاسوسی میکنه از شما. سازمان NSA اون روز وقتی احساس میکنه در وزارت دفاع آمریکا که صدام زمین داره میخوره و از شرق بصره این حفره داره ایجاد میشه و ایران داره میاد بصره رو بگیره و بیفته توی اتوبان و تا بغداد برسه، اتوبان الامار بصره، اون روز میاد با تمام توانش کمک میکنه در سطح عالی ترین در واقع ساختارهای اطلاعاتی خودش و سعی میکنه نتیجه جنگ رو تغییر بده. و امروز ما متوجه میشیم که جوانان ما با دست خالی با کی میجنگیدن. ما با آمریکا میجنگیدیم، با اروپا میجنگیدیم، با صدام به عنوان نماینده اونها در واقع صرفا نمیجنگیدیم، با پول عربستان که بیش از 100 میلیارد دلار در جنگ ما کمک کرد به کشور عراق داشتیم میجنگیدیم. و 20 روز دیگه که سالگرد آزادی خرمشهر هست و گرامی می‌داریم یاد حسن باقری، صیاد شیرازی و بزرگان دیگر رو، جوان ما در روز ملی مقاومت باید خاطرش باشه که ما توانستیم جلوی ارتش مقتدر در واقع عراق و همچنین کمک‌های نظامی آمریکا و اروپا، تسلیحات فرانسوی هواپیمای میراج و هواپیمای سوپر اتاندارد و موشک اگزوست تا سری در واقع توپ‌ها و تانک‌های ارتش شوروی و نمونای محمول‌های دیگه اینها قرار بگیریم. این ایستادگی و پایمردی برای امروز جوانان ما یک درس جدی داره که دشمنی که امروز بالا میشه علیه تاریخ 2500 سال گذشته ما فیلم 300 میسازه، باید بداند که ما در تمام تاریخمون توانسته ایم و باز هم به حول قوه الهی با یاد و در واقع خاطره‌ای که از صحرای کربلا داریم، همونطوری در 8 سال دفاع مقدس ایستادیم، باز هم ما اهل ایستادگی و مقاومت و میتوانیم هستیم. این اعتراف ها اعترافایی است که حقوقی محکمه پسنده و بایستی دستگاه های رسمی در دستگاه قضایی ما و سیاست خارجی ما شکل بگیره و اینها رو پیگیری کنه. تا هنوز هم رزمندگان سینه سوخته ما که از این گازهای شیمیایی صدمه خوردن در قید حیات مادی هستن، هم تا هستن شاهد باشن که ما احقاق حق کردیم و مطمئن باشن جوانان ما که این 14 تریلیون دلار از انگلیس و 11 تریلیون دلار از آمریکا رو ما به عنوان بخش غرامت مادی پای اون خواهیم ایستاد و حتما این رو مطالبه خواهیم کرد.
متشکرم. ادامه مصاحبه رو با هم می‌بینیم.
آیا شما خبر داشتی که صدام قصد داره از گاز سارین استفاده کنه؟
نه نه، ما برنامه موشکی عراق رو دنبال می‌کردیم و مشکوک شده بودیم که سرای شیمیایی دارن. می‌دونستیم که گاز خردل استفاده کردن. ما زمانی متعجب شدیم که حلبچه اتفاق افتاد. الان که به گذشته نگاه میکنیم و گزارش ها رو میخونیم، انگار حلبچه آزمایش عامل های عصبی بود و وقتی که مطمئن شدن عامل عصبی مؤثر بوده، چون در یک حمله تعداد زیادی کشته به جا گذاشت، اون وقت دیدیم که از این بمب در جنگ استفاده کردن. خب این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود و دردسرهای زیادی برای ما ایجاد کرد، چون وقتی از بمب شیمیایی در حلبچه استفاده کردن، من در بغداد بودم و زمان زیادی طول کشید تا متوجه شدیم که کار عراقی ها بوده و از گاز اعصاب استفاده کرده هم. یه ماه بعد بود که عملیات رمضان مبارک رو انجام دادن و جزیره فاو رو آزاد کردن و جزیره فاو رو گرفتن و من بلافاصله بعد از عملیات به فاو رفتم. کاملا واضح بود که در جنگ از سلاح شیمیایی استفاده شده. این برای ما خیلی دردسر داشت، چرا که نمیشه آمریکا در حال کمک به کشوری دیده بشه که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه، به خصوص که عراق علیه مردم خودش این کارو میکنه. بنابراین حمایتمون رو از عراق متوقف کردیم. من به واشنگتن برگشتم و چندین جلسه بین مقامات عالی رتبه صورت گرفت که البته من در اون جلسات حضور نداشتم. سوال این بود که آیا به حمایت از عراق ادامه بدیم؟ کشوری که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه تا اهداف سیاست خارجی آمریکا تامین بشه و اطمینان حاصل کنیم ایرانی ها برنده این جنگ نخواهند بود، یا دست از حمایت عراقی ها برداریم و پیشروی و پیروزی احتمالی ایرانی ها رو تماشا کنیم. کمک ما به عراقی ها در واقع کمک به صدام حسین نبود، بلکه هدف ما متوقف کردن ایران بود. تفاوت ظریفی وجود داره، اما وجه ایران برای ما مهمتر از وجه عراق است.
چرا رئیس جمهور ریگان اینقدر به مداخله در جنگ و تأمین اطلاعاتی عراق تمایل داشت؟
خب اون خیلی نگران بود که ایرانی ها پیروز بشن و ما خیلی از بابت حکومت ایران نگران بودیم و اون نگران بود که پیروزی ایران در عراق موجب گسترش انقلاب ایران بشه. اون نمیخواست این اتفاق بیفته. علاوه بر این نگرانی هم وجود داشت که ایرانی ها عراق رو بگیرن یا بر عراق مسلط بشن. بعد چه خواهد شد؟ قدم بعدی کویت بود؟ عربستان سعودی بود؟ همه اینها به نفت مربوط میشه و اینکه چه کسی چاهای نفتی خاورمیانه رو کنترل کنه.
چه چیزی باعث شد شما کتاب اتحاد با دشمن رو بنویسید؟
خب برای من خیلی جالب بود که در سال 1987 و 1988 ما به عراقی ها کمک میکردیم و بعد در سال 1990 و 91 با عراقی ها میجنگیدیم و من تقریبا نقطه نظر منحصر به فردی از ماجرا داشتم
چرا که مدتی رو با عراقی‌ها در بغداد و مناطق جنگی مثل شلمچه، فاف و جزایر مجنون گذرانده بودم و از نزدیک با عراقی‌ها کار کرده بودم و بعد از چند سال علیه همان افسرها در حال جنگ بودیم. بنابراین این کتاب مشاهدات من بود که چطور سیاست خارجی ما به جای قانون و منطق بیشتر از منافع ملی خط میگیره.
یک توضیح رو اینجا نیاز بدم که اشاره کرد به عملیات رمضان المبارک. این با عملیات رمضان ما متفاوته. عملیات رمضان ما در 1361 در تیر ماه انجام شد، همزمان با ماه رمضان. عملیات رمضان مبارکی که این اشاره کرد که اونجا بوده، در فاو بوده، عملیاتی است که عراق تحت عنوان رمضان مبارک انجام داد در منطقه فاو در اردیبهشت و خرداد 1367 که ابری از سلاح‌های گازهای شیمیایی در کل منطقه شبه جزیره فاو زدن و نیروهای ما بخش زیادش اونجا شهید شدن و این که میگه اونجا حضور داشته، کل منطقه فاو تا دریاچه نمک تا بعد از اون تا حتی در واقع ام القصیر و اینها رو کاملا تحت پوشش اون محدوده ابر گازهای شیمیایی قرار دادن. لذا اون عملیات رمضان مبارک که میگه اونجا حضور داشته سال 61 نبوده، سال 67 بوده. نکته بعدش هم اشاره این بود که نیت آمریکا این بود که ایران رو متوقف کنه. ببینید این جمله رو الان هم دارن میگن که در قضای پرونده هسته‌ای میخوان ایران رو متوقف کنن. این متوقف کردن ایران چه نیتی داره؟ اون روز میخواستن ایران رو متوقف کنن از نظر نظامی، این امروز میخوان ایران رو متوقف کنن از نظر علمی و توسعه یافتگی. آمریکا چه سودی میبره از در واقع مهار ایران، این کانتینمنت به قول اینها، یا این تهدید و مهار ایران با هجی می تهدید مهار کردن ایران؟ چرا احساس خطر میکنه ایالات متحده از فکر و فرهنگ ایرانی؟ لذا این جمله‌ای که ایشون اشاره کرد خیلی مهمه. میخواستیم که ایران رو مهار کنیم، در واقع میخواستیم ایران رو نذاریم جلوتر بیاد. این خیلی مسئله مهمیه.
خیلی عجیبه که این در واقع این زوایای جنگ از منظر کاملا جدید، این که اینها آیا اینا خودش سند نیست، قابل پیگیری نیست
که یه افسر NSA، افسر آمریکایی در منطقه فاو حضور داره و تحت عنوان عملیات رمضان المبارک منطقه رو آلوده میکنن از گاز شیمیایی. یعنی جوری که دوستانی که اونجا حضور داشتن میگفتن که انگار مه گرفته بود منطقه رو، تمام منطقه، من اونجا نبودم، از دوستانی که اونجا حضور داشتن نقل قول بلا واسطه میکنم که میگفتن اونجا انگار در واقع منطقه مهالود بود، تمام منطقه رو گازهای شیمیایی پوشونده بود، نه یک نقطه دو نقطه، از خود در واقع منطقه قصب این سوی اروند در محدوده ایران تا پشت دریاچه نمک کل منطقه آلوده شده بود به گازهای شیمیایی. و ایشون میگه اونجا حضور داشته. یعنی یک افسر اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا از وزارت جنگ یعنی پنتاگون توی صحنه عملیات رمضان المبارک صدام حضور داشته در خرداد 1367، در ماه گرم تا به اصطلاح خرداد منطقه جنوب رزمندگان ما اونجا در مقابل سلاح‌های شیمیایی اینها داشتن می‌جنگیدن و ایشون اونجا حضور داشته. نقشش این اینجا چی بوده؟ یک افسر آمریکایی اونجا چه می‌کرده؟ این اون نکته جدیدی است که شما می‌فرمایید باید بهش توجه کرد. یعنی ما جنگ رو باید از این زاویه ببینیم که اگر نبود حضور کارشناس امنیتیشون، آتاشه نظامی و وابسته نظامیشون، و اگر نبود اون سلاح‌های شیمیایی و اگر نبود اون کمک‌های رادارهای ایوکس، رادارهای پرنده، آیا اینا می توانستن ایران رو به قول خودشون متوقف کنن؟ آیا تونستن با شهید کردن دانشمندان اتمی ما کف خیابان‌های تهران یا ارسال ویروس استکس نت که دور سنتریفیوژای ما رو خیلی شدیدتر کنه تا اینها ذوب بشن، یا تمام گزینه‌های دیگه‌شون تونستن ما رو متوقف کنن؟ آیا تونستن حسن تهرانی مقدم رو متوقف کنن که ما موشک بالستیک نسازیم یا نتونیم به فضا بریم؟ لذا نمیدونم چرا جامعه استکباری، این چهار لقبی که امام به آمریکا داد، شیطان بزرگ، استکبار جهانی، تروریست بزاد و ام الفساد قرن، نمیدونم چرا این چهار تا مفهومی که خباثت این جامعه رو میرسونه، فکر میکنه میتونه جریان حق رو در واقع مهار کنه و این رو خونسا کنه. نمیدونم چرا این باور رو داره و نمیخواد بعد از 34 سال دست برداره و به حقانیت ملتی که روی پای خودش ایستاده و مقتداش امام حسین علیه السلام هست در واقع تن در بده. و فقط من به شما تبریک میگم بابت اینکه تونستید پرده ای از در واقع این لایه های روی جنگ رو کنار بزنید و این مصاحبه بسیار برای ما سند ارزشمندی است که کسی که در صحنه حضور داشته، افسر نظامی مربوطه بوده، در سفارتخانه آمریکا اونجا حضور جدی داشته، اعتراف میکنه که در شلمچه بوده، در جزیره مجنون بوده، در فاو بوده، درست در دقایقی که ما تو مرحله پیروزی قطعی بودیم اینا اومدن و نتیجه رو تغییر دادن. این پیروزی عظیمی که شما و سازمان صدا و سیما تونستن در واقع مشخص کنن و برگ برنده رو برای ما داشته باشن قبل از اینکه این افراد از دنیا برن، در واقع این موارد رو مستند کنن، لازم هست من تبریک بگم به شما و امیدوارم که در آخرت هم در واقع این تلاش ها قطعا برای شما به عنوان یک سازوکاری که آخرت ما رو مثبت رقم بزنه ثبت بشه و امیدوارم که این موارد ادامه داشته باشه و رسانه از این دست موارد کوتاه نیاد.
الحمدلله دوستان لطف کردن و خدا لطف کرد این اتفاق افتاد، تونستیم انجام بدیم این کارو و بعد ادامه دار بشه. من
چون هر بار که میگفتیم که آقا آمریکا پشت صحنه بوده به ما میگفتن آقا شما یه چیزی رو تئوری توطئه دارید، توهم توطئه دارید. حالا خودشون دارن اعتراف میکنن.
بله این توهم نیست، این که اعتراف میشه. حالا بیشتر از اینم هست، ما اقدام نکردیم، یعنی ما نرفتیم به طرف پیگیری که تمام خیلی از موارد مختلف هست که باقی مونده که اصلا طرفش نرفتیم. برای ادامهش من علتی که این حرکت و این دنبال این مطلب که این یک سرآغازی باشه برای اینکه ارگان‌های که باید اقدام بکنن.
بله.
یعنی در واقع دولت باید اقدام بکنه،
دستگاه قضایی باید
بعد حرکت‌های خودجوش دانشجویی، حرکت‌های مردمی، موجسازی. یعنی وقتی یک سندی رو میشه، این سند اول چاپ میشه، در میاد، ماها از این مطلب گذشته و فرصتایی رو خداوند به ما میده که بتونیم از حقوق ایران دفاع بکنیم. اون صحبت ری مگاون برام جالب بود که تعجب کرده بود ایران پیگیری نکرده، شکایت نکرده.
بله.
اون این مصاحبه که من ری مگاون هست مربوط میشه به فکر کنم 7 ماه 8 ماه پیش.
بله.
حدودا اون موقع گفته توقع داشت که ایران شکایت کنه. بنابراین این سنت این که ما کاری نکنیم که مثلا حالا به چه علت کوتاهیم این
چرا ما پیگیری نمی کنیم. من بینندگان عزیز عرض کنم که آقای طالبزاده سال گذشته ما رمضان این مصاحبه فارین پالیسی رو به من دادن و ایشون همونجا گفتن که ما باید این فرد رو که این مصاحبه رو انجام داده و این مطلب رو نوشته با فارین پالیسی رو این رو باید روی خط بیاریم و خب الحمدلله بعد یک سال تونستن. در واقع خاطرم هست که پارسال اونی که دادید به من توی جلسه که این مطلب خیلی مهمه و این همت شما که الحمدلله خب همیشه هم خب خوشبختانه خدا توفیق میده بهتون به نتیجه میرسه تونستید این رو عملیاتی کنید. ما امروز روسفیدیم در مقابل شهدا، امیدواریم روسفید باشیم در مقابل امام شهدا، در مقابل مردممون که ببینید ما واقعا وقتی میگیم که آمریکایی‌ها پشت این جنگ بودن و آمریکایی‌ها این کار رو داشتن مدیریت می‌کردن، صدام اسباب بازی بود، عروسک بود، بشرک بود، داشت این کار دنبال می‌کرد، صدام کاری نبود. خب الحمدلله این اسناد داره رو میشه و خدا رو شکر که بعد از یک سال این زحمت شما به نتیجه نشست.
سند مهمتر به نظر من برمیگرده به آغاز جنگ، اینکه اون بمب‌های شیمیایی که در واقع موج اولش گاز خردل تو جزیره مجنون بود.
لاله.
سال 61 62 اونها رو کی داده بود به صدام؟
بله.
هیچ وقت مشخص نشد.
مثل خود سلاح ها. شاید جوانای ما ندونن که سلاح هایی که به صدام داده میشد اجاره داده میشد. چون میدونستن ارتش صدام نمیتونه میراج اف 1 استفاده کنه. ارتش صدام نمیتونه هواپیمای سوپر اتاندارد استفاده کنه، موشک اگزوستی که کشتی های ما رو هدف قرار میداد رو از فاصله دور بتونه بزنه. چون هواپیمای سوپر اتاندارد در جنگ در واقع فالکلند، جنگ مالویناس بین آرژانتین و انگلیس خیلی هواپیمای موفقی بود. بهش داده بودن. یعنی خیلی از سلاحایی که بهش میدادن اصلا به خودش تحویل نمیدادن، یعنی در واقع یه جوری اجاره میدادن، چارتر بود، هواپیمای جنگی چارتر میدادن که با خلبان فرانسوی بیاد اونجا بجنگه و دوباره برمیگردونن هواپیما رو. این خیلی نکته مهمیه و جوان ما متاسفانه این رو نمیدونه و امیدواریم که این موارد موجب بشه که این اعتماد به نفس و اتکال به خدا در واقع اوج بگیره دوباره در جوانای ما.
انشالله ما در ادامه هفته های آینده احتمالا یک بار دیگه با شما دعوت خواهیم کرد در تو با فیلم 302 که الان یک موجی آفریده.
بله.
و سوال میکنن که بعد از 301 چرا 302 باید به این بحث رسانه های غربی و حجمه که علی ایران انجام میدن و خلاقیتی به خرج میدن که عمیق‌ترین تأثیر بسید
جعل تاریخی که آقای هرودوت صورت داده.
بله در این مورد ما انشالله خدمت
شما توفیق میشه خدمت شما و بینندگان عزیز باشید.
تشکر میکنم از حضور گرم شما و از توجه بینندگان محترم. تا هفته آینده شب شما بخیر.